شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شاندند گویاست که نمی بچه خورد ایور تبی یا ایست که ما اتیمای خدا میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم. نه خرج میری نه هیچ چیز بشه و بر روزا که تفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده خرچ و مصارفش را نمی پردازن. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از ایورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوع خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری قطعی یک بچه بسیار خامسند که اوی ورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخواییم، با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اونه او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادتان میکنه دیگه. در این حساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخواییم، ما اولادم رو میرسن.
با گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارن، نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که دو سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایور بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایوارم 70 ساله 80 ساله باشو او آمد که ما برخط میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری این جوانه میگیری برخط. حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خط را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله تو عرصی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله، من چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که من عرصشان بدم یه زن امیت نداره، هیچ قطعق نداره که یک گب بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمونجا تو رو پدردست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. یه زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگویند در کنار از دست دادن شریک زندگیشان با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و لت و کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقهشان دیده که بیوهشان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد دو تا اشتباه داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، دو نفر دیگه آورد به وضعی که مشوره بگیره و زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرده. این چیز داد گفت که رضایت ما هست، یعنی اقل از ما پرسان شوه، این حق ما باید تثبیت شوه. بالاخره یک جنجال کلان جور شده. می کلان مردکه دو تا زنم داشت، اشتباه هم داشت، حتی سنیم داشت، این زن دیگه هم گرفت. ایت برخورد میکنه که واسه که برابر نمیکنه. لاتوکوف و سر خدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند، با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زنی باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز سیوم مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایور 7 سالش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شوهر ما شهید شده، طفلکای ما بسیار خرد بود. امی اولاد کلانم 2 ساله مانده است پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن دو بیادر آبدن. در روز سه پدر اولادای ما را شاندن. گویاست که نمی بچه خرد ایور طبیعی یا ایست که ما تیمای خودم میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی امی روز سه و چهارمش امی ایور کلان مرا لفت کوب کرد. میگو بنامه نمی ایور 7 ساله بشید. باز ما قبول نکردم. بسیار دیگه کتی مرا وی خراب میکردن. نه خرج می نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه به روزا کتی طفلای ما گوش نبودن. لات کو خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد. یگانجا روسی میشد یا یک طفلک پیدا میشد، مثلا ما را میگفتند اونجا تو حق نداری که بری. بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستند. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برم در خانه کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم، خانه تکانی میکردم. چی میخوردم؟ طفلای ما خانه میتلبس نه.
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا به زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیرد. با تأسف که و خاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شود. در صورتی که خانم بیوه می شود نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون برایشون در مقابل از یک پول انگفت داره اینا پرداختن و فکر میکنن که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به خاطر تمام حکم روایه ای رسالزی خانم تحمیل میکنند و بعض مسائل عرف جامعه حاکم است. حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاریت او دود زیاد را حاکم هستند و مردا ای را بر خود ننگ میدانند، عیب میدانند که بیوی خانواده زینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است.
و اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم، چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش و در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم. ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جای ها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند، چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقض میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج و رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق ازانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند، که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئلت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتانه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئلت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتانه تفکیک و تعیین نمایه.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختند که با هم یک جا می شنویم.
نامم فناز، یکم یک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود است میته به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای از اینکه در زندگی از این مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نه که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسمم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام اوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یای غیرت و ننگ حساب میشه، داله که جهالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده، در اجتماع با محرومیت ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون چه نمیتوانند به یک قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیانشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشند و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستند، آنها را نظر جنس دوم میبینند.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان را میگیرند و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازند. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازند؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمان صاحب است که باید حقوق زن از دیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. حقوق زن از دیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازند.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی رای حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند، حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند، باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد، مصاحبه ای را با عبداللطیف، یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت:
بعضی خانمایی که با سواد هستند اینا میتوانند که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنند. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشان خوب میشد. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از این که برای خانم های بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپ روغن بتشه، باز بگه دیگه خداحافظ با سال و بعدی ها میای رمضان دیگر رمضان کسی بیا برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادم بده. برای اینا شرایط کار برای زیا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شده امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم مفروشه، کسی طفل خودم مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خو بیخی هم گش رفته، همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیر نداره که تا تورخم بره، توان ازیر نداره که تا ایراد بره، اگه نه خدا و روسیه هم میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع، مثل که جاده ها را میگن جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که همگی آگاهی دارن، قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما حالا این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشن؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف و در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از حیاتی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گاوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسساتم بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است. برازی دو دانه گاو میخرید، او میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورس های خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین و یک متر و یک قیچی و یک بسته تار و سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. باز در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به این خانم های بیوه. دیگه این مسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانم های بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی برایم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد، الله یارو نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفهای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشون باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم هایی که اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر است این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیایی هست که معادله کیمیایی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیایی هست که آر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس، اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشه. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Z3. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی، فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگه. زمانی که امی نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد رو که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت در اینجا به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. در اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو و نمو نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد. و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پوتاشیم باشد، همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و انارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود هم. مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در آمریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات اروماتیک را شرح می دهد. در خصوص این مرکبات می خوانیم که دارای طعم شیرین است. این که مرکبات اروماتیک چگونه با هم تعامل می کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می آید و این که با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمان بنزین و به از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهید گروپ الدهید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاید، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقرن تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نایتروژن، کلمه کلورین نسبت به نایتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نایتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می توانیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 02 21 12 46 01.